بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در اقل و اکثر در اسباب و محصلات آیا حکم براءت است یا احتیاط است و یا تفصیل به وجوهی که ملاحظه شد. و عرض کردیم که باید در این بحث ما توجه داشته باشیم که محل نزاع ما اونجاییست که مسبب که مأمور به و متعلق امره هیچ نقطه ابهامی در خودش وجود نداره و تردید بین اقل و اکثر در مسبب راه ندارد، بلکه در سبب او راه داره. در اون مثال هایی که عرض کردیم این مسئله روشن بود. قتل زید مأمور به دیگه قتل ابهامی ندارد و تردیدی در معنای قتل وجود نداره. در مثال تنظیف المسجد هم همینطوره. و اگر ما فرض کردیم که تنظیف المسجد دارای مراتبی هست و دارای درجاتی است که شدت و ضعف پیدا میکنه، باید فرض رو اونجای قرار بدیم که مأمور به از این درجات مشخص باشه که آیا مرتبه کامله مرتبه متوسطه مأمور بهه یا مرتبه ضعیفه مأمور بهه. و الا اگر در خود این مراتب از نظر مأمور به بودن ما تردید داشته باشیم، این داخل در بحث های گذشته خواهد بود یا اقل و اکثر در اجزاء یا اقل و اکثر در شرایط. بعد از آنی که محل نزاع مشخص شد، ظاهر این است که اینجا برخلاف اون دو بحث گذشته اقل و اکثر، اینجا قاعده اشتغال و قاعده احتیاط جریان پیدا می کند. چرا؟ برای خاطر اینکه ما ملاک قاعده اشتغال و مجرای قاعده اشتغال رو اول ببینیم کجاست. ما در این تردیدی نداریم که در یک مواردی یک قاعده ای به نام قاعده اشتغال جریان پیدا میکنه. شما اگر شک داشته باشید که اصلا مأمور به رو در خارج ایجاد کرده اید یا نه، ظهر آمد و عرض می شود تکلیف به صلات به شما متوجه شد. حالا دو ساعت از اول وقت گذشته، شما هی فکر می کنید که آیا نماز خواندید یا نخواندید، آیا مأمور به اتیان شد یا اتیان نشد. اینجا بلا اشکال قاعده اشتغال جریان پیدا میکنه و حکم میکند به لزوم اتیان به مأمور به، منتها نسبت به ما بعد الوقت اینجا یک دلیل شرعی تسهیلی این قائم شده بر این که اگر شک بعد الوقت شد، اونم نه در تمام عبادات، در خصوص نماز اینطوره و الا در روزه هم این معنا جریان نداره. اگه یه روز ماه رمضانی گذشت و بعد شما شک کردید که فلان روز رو روز گرفتید یا نگرفتید، اینجا دیگه قاعده شک بعد الوقت جریان پیدا نمی کنه. این در خصوص نماز شارع تسهیلن و امتنانن شک بعد الوقت رو بلا اثر قرار داده، و الا اگر این دلیل نقلی تسهیلی وجود نداشت، اونجا هم جای قاعده اشتغال بود، برای اینکه فرق نمی کرد که شما در وقت شک بکنید که آیا نماز رو خوانده اید یا نه، یا در خارج وقت شک بکنید که آیا نماز رو خوانده اید یا نخوانده اید. البته حالا یه بحث فقهی هم در خصوص ما بعد الوقت از نظر این که آیا قضا به امر جدیده یا به امر اوله، حالا کاری به این مباحث نداریم. بالاخره مجرای قاعده اشتغال اونجاییست که اولا ما علم به تعلق امر داشته باشیم، حالا این علممون میخواد علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی باشه. این مقدار بلا اشکال برای ما روشنه که تکلیف مولا به ما متوجه شده و چنگال امر گریبان ما رو گرفته، این مقدار باید مسلم باشه. از طرف دیگر ما در مأمور به هم عد می شود تردیدی نداشته باشیم، تردید به نحو ابهامی که به شک بدوی مراجعه می کنه. مأمور به هم برا ما روشنه، تعلق الامر قطعیان و المتعلق ایضا لنا معلومان. اگر این دوتا شد دیگه برای جریان قاعده اشتغال ما چه حالت انتظاری داریم؟ دیگه چه جهتی اینجا در کاره که جلوی جریان قاعده اشتغال رو بگیره؟ امر معلوم، متعلق هم فرزن قتل و زیده، اون هم برای شما معلوم. مسبب که متعلق امره برای شما روشن، و تعلق الامر بالمسبب هم برای شما قطعی. فقط اینجا این میمونه که شما اگر یک سببی را ایجاد بکنید، یک محصلی را ایجاد بکنید که در دنبال اون سبب و محصل نمیدونید که آیا مسبب تحقق پیدا کرد یا نه، آیا اون محصل تحصل پیدا کرد یا نه. اینجا دیگه به چه مناسبت براءت جاری بشود؟ روی چه حسابی ما از جریان قاعده اشتغال در اینجا جلوگیری بکنیم؟ و اصولاً چه فرقی بین ما نحن فیه دیده می شود و بین اونجایی که اصلاً کسی متحیر ایستاده، نمیدونه نماز خونده یا نخونده؟ روی چه حسابی اونجا شما ای رو محکوم به قاعده اشتغال میکنید و روی چه ملاکی عقل او رو الزام میکنه به اینکه نماز رو باید بخواند تا یقین به فراغ پیدا بکنه؟ اون ملاک اینه که میگید اول وقت امر به صلات قطعا توجه پیدا کرد، نماز هم که برای ما مشخص بود، فقط ما شک داریم که این مأمور به در خارج تحقق پیدا کرده یا مأمور به در خارج تحقق پیدا نکرده. خب اینجا همین مسئله است. امر که از ناحیه مولا صادر شده قطعا، مأمور به هم عبارت از قتل زیده، در قتلم که بین القلت و الکسره تردیدی وجود نداره. فقط شما شکتون اینه که آیا با یک ضربه قتل تحقق پیدا کرده، قتل تحقق پیدا نکرد. در همین مثال قتل اگر شما شک بکنید در این که مثلا، حالا فرض کنید اگر میدونستید که یک ضربه محقق قتله، اما شک کردید که یک ضربه رو ایجاد کردید یا نکردید، آیا اتیان به مأمور به تحقق پیدا کرد یا نه؟ آیا در اینجا قاعده اشتغال رو شما جاری نمی کنید؟ خب اینجایی هم که یک ضربه تحقق پیدا کرده، منتها نمی دونید که این یک ضربه محقق قتل بوده یا نبوده، مؤثر در حصول قتل بوده یا نبوده، و الان همینطور به حالت حیرانی و سرگردانی شما ایستاده اید، ازتون سوال میشه، شما میگی من میدونم مولا امر کرده، مأمور به هم قتله، یک ضربه هم از من صادر شد، اما نمیدونم که این یک ضربه تأثیر در حصول قتل کرد یا تأثیر در حصول قتل نکرد. آیا بین اینجا و بین اونجایی که اصلا تردید دارید که اون ضربه اولی که فرضاً مؤثر در حصول قتله از شما صادر شد یا نشد، از نظر جریان قاعده اشتغال فرقی میکنه؟ شما بفرمایید خب ما در اینجا یک ضربه رو ایجاد کردیم و بعد از ایجاد یک ضربه دیگه نمیدونیم که امر هست یا نه، ما احتمال میدیم که این ضربه مؤثره در قتل بوده و الان دیگه نمیدونیم امر هست یا نه. خب ندانیم، در تمام موارد قاعده اشتغال اینه، اگر شما بدانید که امر هست که نیاز به قاعده اشتغال ندارید. قاعده اشتغال مثل اصالت البراءه مربوط به مورد شکه، و الا اگر شما یقین دارید که نماز ظهر رو نخوندید، یقین دارید که نماز عصر رو به جان نیاوردید، اینجا که جای قاعده اشتغال نیست. خب یقین دارید شما مأمور رو به او در خارج انجام ندادید. جای قاعده اشتغال صورت شکه. شک در چی؟ شک در این که این امری که به من متوجه شد، آیا این امر باقیه یا این امر ساقط شده؟ اگر مأمور به در خارج تحقق پیدا کرده باشه، امر ساقط شده، و اگر مأمور به در خارج تحقق پیدا نکرده باشه، امر باقیه. پس همون شکی که اصلا مجرای قاعده اشتغاله و لولا ذالک الشک اصلا جای قاعده اشتغال نبود، همون شک در اینجا وجود داره. شما یک سببی رو ایجاد کردید. حالا بعد انشاءالله بحث میکنیم که بین سبب عادی و عقلی و شرعی آیا فرق هست یا نه، او رو انشاءالله بحث میکنیم، ولی حالا اجمالا میخواییم این حرف رو بزنیم. شما یک سببی رو ایجاد کردید که نمیدونید به دنبال این سبب آیا مسبب مأمور به تحقق پیدا کرد یا نه. آیا این رو میتوانیم ما در برابر منطق عقل این رو اطاعت المولا بدانیم، یا همون حکم عقلی بطی قطعی که میگوید اشتغال یقینی مقتضی براءت یقینی است، ما نحن فی هم یک مصداق کامل برای این حرف اشتغال، اشتغال یقینی و با اقتصار به سبب عقل. شما نمیدونید که مأمور به در خارج تحقق پیدا کرد یا نکرد، تا زمانی که علم به تحقق مأمور به در خارج نداشته باشید، نمیدونید این امر را نادیده بگیرید و کنار بگذارید. نه دیگه، وقت از بحث مخارج، این از بحث مخارج میشه. بحث اونجاییست که تردید بین یک ضربه و دو ضربه باشه. این اجمال این مسئله مثل این که از نظر عقل یک معنای روشنی هست، ولی حالا از باب این که در هر کجا هر راهی داشته برای اینکه یک مناقشه ای در این مسئله و در هر مسئله ای ایجاد بشه، و چه بسا خوبم هست این مناقشات برای خاطر تشخیص اذهان، اینجام آمدند و گفتن خیلی خوب، این راهی که شما طی میکنید، این راه رو خیلی خوب ما قبول داریم، این مصداق قاعده اشتغال است و امر معلوم و متعلق معلوم و شک در امتثال و مجرای قاعده اشتغال، این راه درست. اما ما اینجا میاییم از یک کانال دیگری وارد میشیم، از یک راه دیگری وارد میشویم، و اون راه اینه. خوب دقت بفرمایید. ما میاییم میگیم که امر به شیء ولو اینکه اقتضای نهی از ضد خاص رو نکنه، امر به ازاله مقتضی نهی از صلات نیست لأنها ضد خاص، اما امر به شیء مقتضی نهی از نقیض هست، که نقیض همون ضد عامه که شما ازش تعبیر میکنید به ترک المأمور به. میگیم خب اگر قتل مأمور به شد، ترک القتل یسیر و منهیان آن، از باب اینکه امر به شیء مقتضی نهی از نقیض که مقصود از نقیض همون ضد عامه. گرچه ما این حرف رو همینجا جواب میدیم و ما قبولم نداشتیم، مکررم این معنا رو عرض کردیم که امر به شیء مقتضی نهی از نقیض نیست اصلا. معنای این که صلات مأمور به هاست این نیست که ترک و صلات منهی یا انهاست. و یک شاهد خیلی روشنم داره، شاهد روشنش این است که اگر کسی نماز رو ترک بکنه، اینطور نیست که مخالفت دو تا حکم رو کرده باشه، هم امر به صلات رو مخالفت کرده باشه و هم نهی از ترک الصلات رو مخالفت. ما بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، معناش این است که در مورد هر واجبی دو تا تکلیف وجود داره، یکی امر متعلق به فعل، یکی هم نهی متعلق به ترک. فبالنتیجه اذا عصا و خالف باید استحقاق عقوبتین داشته باشه، در حالی که هیچ کس نمیتونه به این معنا ملتزم بشه که ترک المأمور به موجب استحقاق دو عقوبته. لکن حالا قبول میکنیم این مقدمه رو در اینجا، قبول میکنیم که امر به قتل فرزن در ما نحن فی این موجب نهی از ترک قتله. اون وقت اینجا یک مقدمه ای را ما در مقدمات بحث اقل و اکثر مطرح کردیم که نمیدونم نظرتون هست یا نه. ما اونجا یک بحثی رو ذکر کردیم، گفتیم در باب مرکبات مثل نماز، این مرکب از نظر وجود دارای وجود واحده، اینطور نیست که این مرکب اعتباری به لحاظ اینکه اجزاء متعدد داره وجودات متعدد باشه. از نظر صلات یک وجود برای صلات تحقق پیدا کرده، آیا در ناحیه عدمش مسئله چطوره؟ مرکبات همونطوری که در مقام وجود دارای وجود واحده، آیا در مقام عدم هم دارای عدم واحده، یا در مقام عدم دارای اعدام متعدد است که عدم و کل جزئن این مستقلن عدم مرکب باشه؟
به طوری که اگر ما یک مرکبه از 10 جز داشته باشیم، این در مقام وجود دارای یک وجوده، اما در مقام عدم عد می شود صدها عدم برای این مرکب تصور می شود، برای اینکه عدمش یک وقت به عدم جزء اخیره، یک وقت به عدم جزء نهمه، یک وقت به عدم جزء هشتمه، یک وقت به عدم دو جزءه، یک وقت به عدم سه جزءه، یک وقت به عدم هشت جزءه. اعدام متعدده ای در رابطه با اجزاء دهگانه تصور می شود. اونجا اگر نظرتون باشه، ما عرض کردیم، گفتیم همون طوری که مرکب دارای وجود واحده، از نظر عدم هم دارای عدم واحده، منتها راه‌های رسیدن به این عدم واحد فرق می‌کنه و سبب تحقق این عدم واحد مختلفه، و الا نمی‌شود در ناحیه وجود وحدت در کار باشه، اما در ناحیه عدم تکثر در کار باشه. اگر ما این حرف رو بزنیم، باز این مناقشه‌ای که اینجا می‌خوایم مطرح بکنیم، این مناقشه پیاده نمی‌شود، این مناقشه جا پیدا نمی‌کنه. اما اگر ما اون طرف قصه رو بگیریم، بگیم مرکب در ناحیه وجود وجود واحده و در ناحیه عدم اعدام متعدده، اگر ما این مسلک رو طی کردیم، اون وقت میاییم سراغ ما نحن فی، میگیم مولا ما را امر به قتل کرده، قتل امر واحدون وجود واحد تعلق بهی بعث المولا. خب این حرفی نداره، میاییم سراغ نقیز این قتل، نقیز این قتل که ترک القتل، میگیم برای ترک القتل دو تا ترک القتل ما داریم، دو عدم القتل در کاره، دو عدم القتل محققه. یک وقت عدم القتل به این کیفیته که اصلا کسی ضربه اولا را هم در خارج محقق نمی کنه. در حقیقت عدم القتل به سبب عدم تحقق ضربت ولو مرتنه. اما یه مصداق دیگه داره که این مصداق برا ما مشکوکه، و اون عدم القتل به سبب عدم تحقق ضربت ثانیه. اینجا اگر ضربه ثانیه مؤثر در حصول قتل باشه و بدون ضربه ثانیه قتل تحقق پیدا نکنه، این عدم ضربه ثانیه متعلق نهیه. اما اگر قتل به غیر بدون ضربه ثانیه تحقق پیدا بکنه، اینجا دیگه عدم و ضربت ثانیه هیچ متعلق نهی نخواهد بود. به عبارت روشن‌تر، این نهیی که از ناحیه امر به قتل متوجه عدم القتل می شود و عدم القتل یسیر و منهیان آن. این عدم القتل یک مصداق بدیهی روشن داره که اون مصداق مسلمن منهی و انهه و یک مصداق مشکوک داره و چون مشکوکه تعلق نهی به او مشکوکه، اون مصداق روشنش اونجاییست که اصلا ضربه اولا را هم مکلف ایجاد نکنه. اگر ضربه اولا ایجاد نشد عدم القتل الناشی من عدم تحقق ضربت الاولا این یکون و منهیان ان بلا اشکاله، برای اینکه این عدم مأمور و بهه، این از عدم تحقق ضربه ثانیه باشه، این برا ما مشکوکه. به چه لحاظ مشکوکه؟ به لحاظ اینکه ما نمیدونیم با نبودن ضربه ثانیه عدم القتل تحقق پیدا میکنه. ما احتمال میدیم که با همون ضربه اولا قتل تحقق پیدا کرده و عدم ضربه ثانیه هیچ نقشی نداشته باشه. خب این حرفا رو ما برای چی میزنیم؟ برای اینکه اون کسی که مناقشه میکنه از این راه میخواد وارد بشه، میگه خب هنوز حرف تمام نشده، هنوز حرف تمام نشده، از این راه میخواد وارد بشه، میگوید که در ناحیه امر ما مسئله ای نداریم، ولی در ناحیه نهی که از جانب امر به وجود میاد امرنا دائرون. بین این که دو تا نهی به ما متعلق شده یا یک نهی به ما متعلق شده، شما قاعده کلی ندارید که هر جایی که شک داشته باشید در اینکه دو تا نهی متوجه شده باشه یا یک نهی متوجه شده باشه، خب میگید اون یه نهی مسلم، نهی دوم مشکوک، اصالت البراءه در رابطه با نهی جاری میکنید. اینجا ما میایم همین حرف رو میزنیم، میگیم عدم القتل اذا کان من ناحیت عدم تحقق ضربت الاولا این مسلم منهی و عنه، برای اینکه یقین داریم که با عدم ضربت اولا قتل مأمور و به منتفیه، قتل مأمور و به تحقق پیدا نکرده. اما اذا کان عدم القتل من ناحیت عدم تحقق ضربت ثانیه، ما چون شک داریم که آیا عدم القتل هست یا نیست، لذا شک داریم که نهی بهش متعلق شده یا نشده. اگر عدم القتل من ناحیت ضربت ثانیه واقعا عدم القتل باشه، نهی بهش تعلق گرفته. اما اگر عدم القتل نباشه و به همون ضربه اولا قتل تحقق پیدا کرده باشه، دیگه نهی به چی تعلق میگیره؟ لذا شما اید و شک در تعلق نهی به عدم تحقق قتل من ناحیت ضربت ثانیه اصالت البراءه رو بیایید در این نهی جاری بکنید. حالا چه میفرمایید؟ چی خارج میشه؟ از محل بحث خارج میشیم یعنی چه؟ و بحث ما داره، ما داره این اقل و اکثر درست میکنه، داره اقل و اکثر در باب نواهی درست میکنه. گوش بدید شما، داره اقل و اکثر در باب نواهی درست میکنه، در باب نواهی داره قدر مت. پس چرا خارج از محل بحثه؟ میگم خارج بودنش از محل بحث برای چیه؟ شما چرا سوال من رو جواب نمیدی؟ خارج بودنش از محل بحث برای چیه؟ خب بله، خب بله، نداریم. چرا ما فرض داریم تعدد نواهی رو میکنیم؟ چرا گوش اولی که مسلم منهی و عنه مثل نماز نه سوره میمونه، نه جز میمونه، همونطوری که در نماز نه جز شما قدر متیقن درست میکنید، اینجا وقتی اقل و اکثر رو در باب نواهی آوردیم باید قدر متیقن درست بکنیم. قدر متیقن ما تعلق نهی، گوش بده. خب همین منهی و عنه عدمش منهی و عنه. چرا شما گوش نمیدید؟ عدم تحقق قتل به عدم تحقق ضربه اولا این منهی و عنه قطعا. تردید دارید داری؟ توجه، پس یه خورده توجه. عرض می شود که پس درست توجه کردید راهی رو که این مناقشه راه رو اتخاذ می کنه. راه رو عرض می شود از راه نواهی پیش میاره که عرض کردیم این دو تا مقدمه داره، ولو اینکه ما هیچ کدوم از دو مقدمه شو نپذیرفتیم. یکی این که امر به شی مقتضی نهی از نقیض باشه، این اولا، و یکی هم این که برای عدم مأمور به ما تعدد قائل بشیم و تکثر قائل بشیم، نگیم همونطوری که قتله وجود واحد عدمش هم عدم واحده، نه، لهو اعدام متعدده. اون وقت در این اعدام متعدده ای که متعلق نهیه، یک عدم قطعا متعلق نهی و عدم دیگر مشکوک. اون وقت معناش این است که ما شک در قلت و کثرت نهی داریم، میگیم اون مقدار از نهی که مسلمه اون خب جای اصالت البراءه نیست، اما اون قسمتش که مشکوکه، نهیم که مثل امر میمونه، همونطوری که شما شک که در امر داشته باشید اصالت البراءه جاری میشه، همونطور شما در باب نهیم اگر شک داشته باشید اصالت البراءه جریان پیدا میکنه. اون وقت نتیجه این میگیره که اگر عدم القتل من ناحیت عدم تحقق ضربت ثانیه باشه، هازا لا یکونو منهیان ان، وقتی منهی و عنه نشد دیگه بر شما لزومی نداره که ضربه ثانیه رو رعایت کنید و احتیاط رو مرئی بدارید. اگر یک همچه مناقشه‌ای که به حسب ظاهر مناقشه خوبی هست کسی اینجا بکنه، علاوه بر این که اون دو مقدمه را ما هیچ کدومش رو قبول نداریم، لکن در این حال میتونیم بعضی از جوابهای دیگر هم بدهیم، یعنی با فرض قبول اون دو مقدمه بازم میتونیم جواب بدیم. یک جوابش این است که